گفتم رخت ندیدم، گفتم رخت ندیدم، گفتا ندیده باشی. گفتم ز غم خمیدم، گفتا خمیده باشی. گفتم ز گلستانت، گفتا که بوی بردی. گفتم گلی نچیدم، گفتا نچیده باشی. گفتم ز خود بریدم، آن باده تا چشیدم. گفتا چه زان چشیدی، از خود بریده باشی. گفتم لباس تقوا در عشق خود بریدم. گفتا به نیکنامی جامه دریده باشی. گفتم که در فراقت بس خون دل که خوردم. گفتا که سهل باشد جورم چشیده باشی. گفتم جفا تا کی، گفتا همیشه باشد. از ما وفا نباید، شاید شنیده باشی. گفتم شراب لطفت آیا چه طعم دارد؟ گفتا گهی ز قهرم شاید مزیده باشی. گفتم که طعم آن لب، گفتا ز حسرت آن جان بر لبت چه آید، شاید چشیده باشی. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی. گفتا که نیک بنگر، شاید رسیده باشی. خود را اگر نبینی، از وصل گل بچینی. کار تو فیض این است، خود را ندیده باشی. کار تو فیض این است، خود را ندیده باشی. عزیزان جان، اینک و در این قسمت از برنامه از کولبار موسیقی مان تصنیفی آماده کرده ایم با عنوان گفتم گفتا. آهنگساز داوود ورزیده، خواننده عبدالحسین مختاباد، شعر از علامه ملا محسن فیض کاشانی.
چه پاشی اون کور یادشان
گفتارشان چه پاشی اون کور بینشان است
گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است
گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است
گفتم که سوخ جانم از آتش نهانم گفتم که سوخ جانم از آتش نهانم
گفتم که سوخ تو را کنار ما
گفتم که سوخ جانم از آتش نهان
گفتم که سوخ تو را کنار ما فغان چرا نهان است گفتا تو خود حجابی بر نرخم عیان است گفتا تو خود حجابی بر نرخم عیان است
یاران همدل، به پایان دیدار امروزمان رسیده ایم. تا دیداری دیگر، شما عزیزان را به خالق منان می سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
مطلی به اجرامی اریولداشلار موسیقی گالفته اردب رادیوسون دا تولید اولونال بویه جویه مولیان اونوانل برنامنن تیچراره حضوروزا تقدم آلده انشالله شو بو برنامه در رضایت خاطر روزی جلب لم شولا بیزدن ایرلمیون
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
بر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران دولت برنامه های اقتصادی مهمی دارد همه کمک کنند تا به نتیجه دست یابد واردات بی‌رویه خنجری به قلب تولید ملی و اشتغال کارگران است
رئیس جمهور به هیچ وجه قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی کند کمک معیشتی دهک های اول تا سوم برای هر نفر 400 هزار تومان و برای دهک های چهارم تا نهم 300 هزار تومان است.
دبیر کل حزب الله لبنان، سلاح مقاومت، حافظ لبنان و راهبرد دفاعی کشور است.
تظاهرات مخالفان مسلح کردن اوکراین در آلمان و جمهوری چک همزمان با افزایش اعتراض ها در بین سیاستمداران غربی
و برد استقلال در آزادی و توقف پرسپولیس در فولاد شهر آبی ها راه قهرمانی را هموار کرد بسم الله الرحمن الرحیم درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا خورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از کارگران آنان را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلی لزوم افزایش فرصت‌های شغلی، تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و تأمین امنیت شغلی کارگران گفتند. واردات بی‌رویه خنجری به قلب تولید ملی و اشتغال کارگران است. بنابراین باید به صورت جدی از آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید محصولات با کیفیت، مردم و دستگاه‌های دولتی مقید به خرید تولید داخلی باشند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به برنامه‌های مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی تاکید کردند همه قوا و دستگاه‌ها و مردم به دولت کمک کنند. رهبر انقلاب هدف از دیدار با کارگران را قدرشناسی و تشکر از آنان و تاکید بر ارزش نفس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسلام به کارگر و موضوع کار گفتند برخلاف نگاه استثماری نظام سرمایه‌داری و نگاه شعاری نظام فروپاشیده کمونیستی نگاه اسلام به کارگر قدرشناسانه و ارزش مدارانه است و بر همین اساس است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر دستان کارگر بوسه می‌زنند. ایشان با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در جامعه درباره ارزش کار، مسئولان مربوط را به اهمیت دادن به موضوع بسیار حیاتی مهارت افزایی در کارگران توصیه کردند. رهبر انقلاب با اشاره به انگیزه های ملی و درخشان کارگران در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی گفتند:
کارگران دوران انقلاب تا کنون نشون دادن که انگیزه های ملی اونها در همه عرصه ها انگیزه های درخشان و برجسته است. در همه عرصه های انجه، یعنی هم در عرصه نظامی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی. در عرصه نظامی صحنه نمایان و جلو چشم دوران دفاع مقدس، 14,000 کارگر شهید ما داریم. امروز هم اگر جنانج یک مسئله نظامی پیش بیاد، قطعا جامعه کارگری در جزو صفوف مقدم قرار می‌گیرد.
ایشان در خصوص انگیزه های ملی کارگران در عرصه اقتصادی افزودند: یکی از سیاست‌های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از کار انداختن تولید کشور بود که در سال‌های اخیر و تشدید تحریم‌ها این هدف کاملاً روشن شده است، اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته است خاطر نشان کردند. هدف از این تحریکات تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه اعتراضات مردمی بود، اما کارگران در عرصه سیاسی نیز بینی تحریک کنندگان را به خاک مالیدند و همواره در کنار نظام و انقلاب بوده و هستند. ایشان افزودند:
البته مواردی اتفاق افتاده که کارگران اعتراض داشتن، اعتراضشون هم به حق بوده. بنده که دنبال میکنم مسائل رو، در مواردی اعتراض کارگران که جمع شدن اعتراض رو به حقی بوده. فرض کنید کارخونه رو دولت به یه نفری واگذار میکنه، او به جای اینکه کارخونه رو مدیریت کنه ابزاراشو میفروشه، کارگرها رو بیرون میکنه، زمینیشو هتل مثلا میخواد بسازه. خب اینجا کارگرها میان بیرون اعتراض میکنن. در این اعتراض ها هم همیشه مرز خودشون رو کارگرها با دشمن مشخص کردن، یعنی نگذاشتند که دشمن از اعتراض به حق اینها استفاده کنه. اینا مهمه، اینا خیلی مهمه. چجور میشه انسان تشکر کنه از این مجموعه آگاه با بصیرت متعهد؟
رهبر انقلاب با اشاره به مشکلات جامعه کارگری ابراز امیدواری کردند که با سیاست‌های دولت جدید این مشکلات به تدریج برطرف شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزایش فرصت‌های شغلی، تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و تأمین امنیت شغلی کارگران را سه موضوع اساسی در مسائل کارگری برشمردند و گفتند مسئولان باید تلاش کنند تا فرصت‌های شغلی را افزایش دهند و این موضوع با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در هدایت سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌ها و احیای فرصت‌های شغلی امکان پذیر است. ایشان تأکید کردند یکی از مواردی که می‌تواند فرصت‌های شغلی را احیا و مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف کند افزایش شرکت‌های دانش بنیان است. البته این شرکت‌ها باید به معنای واقعی کلمه دانش بنیان باشند که در این صورت می‌توان اشتغال را افزایش داد. حضرت آیت الله خامنه ای کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز و دو نیاز قطعی دانستند و گفتند تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و یا رابطه کارگر و کارآفرین نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است. امنیت شغلی کارگران نکته دیگری بود که رهبر انقلاب درباره آن گفتند مواردی همچون قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است به گونه ای اصلاح شود که بر اساس قانونی عادلانه هم کارگران آسوده خاطر باشند، هم کارآفرینان قادر به برقراری انضباط در محیط کار. ایشان ناامنی شغلی را منحصر در مسئله قراردادهای کار ندانستند و افسودند:
تولید ملی وقتی که ضربه بخوره کار و اشتغال کارگرم ضربه خواهد. این حتمی است. تولید ملی، اینی که ما این همه روی تولید ملی تکیه میکنیم، تولید داخلی، محصول داخلی، این برای اینه.
حضرت آیت الله خامنه ای قاچاق و واردات بی‌رویه کالاهایی را که تولید داخلی و با کیفیت دارند خنجری بر قلب تولید کشور خواندند و گفتند
هر 1 میلیارد دلار واردات بی‌رویه معادل است با تعطیل شدن 100,000 فرصت شغلی. این آماری است که افراد صاحب نظر و متخصص به ما دادن. یعنی اگر چنانچه ما جنسی رو که در داخل تولید میشه، خب در داخل کفش هست، پوشاک هست، لوازم خانگی هست و چیزهای دیگه، حالا اینجا خودروسازا سوء استفاده نکنن از این حرف ما، وضعشون خیلی تعریفی نداره، اون جایی که واقعا دارن تولید میکنن، تولید خوب هم میکنن، ما وقتی که با وجود تولید داخلی به جای اینکه اون رو تقویت کنیم، اون رو ترویج کنیم، میریم از بیرون جنس مشابه رو وارد میکنیم، باید بدانیم که 1 میلیارد دلار واردات اینجوری به معنای تعطیل شدن 100,000 شغل فرصت شغلی اینجوری است.
رهبر انقلاب ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند و گفتند بر این اساس است که از مردم می‌خواهیم به خرید تولید داخلی مقید باشند. البته بزرگترین خریدار در کشور دستگاه‌های دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس خارجی مصرف نکنند. ایشان در ادامه اتقان و استحکام کار و زیبایی محصول را از جمله وظایف کارگران و کارآفرینان برشمردند و گفتند نظام آموزشی کشور باید هرچه بیشتر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شود و در بخش تولید نیز مهارت کارگران به گونه‌ای افزایش یابد که با ابتکار و سلیقه خوب ارزش کار و محصول در چشم مشتریان بالاتر برود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تشکر مجدد از ایستادگی کارگران در مقابل تحریکات دشمنان گفتند مسئولان و مدیران مرتبط با جامعه کارگری باید به برنامه‌های خود طبق وعده‌های داده شده عمل کنند. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت تأکید کردند
امروز کارهایی که دولت در زمینه اقتصاد در پیش داره کارهای مهم نیست و احتیاج به کمک همه داره، یعنی همه دستگاه قوای مختلف، آهاد مردم، مجموعه ها، همه باید به دولت انشاءالله کمک کنند که بتوانه به این نتایج دست پیدا کنه.
در ابتدای این دیدار آقای عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گزارشی از برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه در بخش های اشتغال، تسهیل کسب و کار، تأمین اجتماعی و مدیریت شرکت‌ها بیان کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور گفت به هیچ وجه قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی کند. آقای رئیسی در گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی با مردم با تاکید بر اینکه طرح مردم سازی و توزیع عادلانه یارانه ها به معنای حذف ارز ترجیحی نیست، افزود در پرداخت یارانه زنجیره ای وجود داشت که یارانه به وارد کننده داده می شد و رانت و فساد را به همراه داشت، اما در این طرح یارانه ها به مصرف کننده پرداخت می شود. رئیس جمهور با بیان اینکه پس از بررسی سرانه مصرف کالاها اساسی سازمان برنامه و بودجه همه دهک‌های اول تا دهم را برای پرداخت یارانه‌ها تعیین کرده است، گفت بر اساس این تقسیم بندی کمک معیشتی دهک‌های اول تا سوم برای هر نفر 400,000 تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم 300,000 تومان برای هر نفر تخصیص خواهد یافت.
این یک کمک معیشتی خواهد بود 1 ماه یا 2 ماه تا زیرساخت‌های فنی برای کالابرگ الکترونیک کاملا آماده بشه هر وقت کالابرگ الکترونیک آماده شد طبیعتاً با این میزانی که به عنوان کمک معیشتی است این تناسبش کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد. پس اونی که من عرض میکنم این که مدت دو ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد، نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع تا نهم در واقع 300 هزار تومان. در ارتباط با نان و دارو همه بهره مند میشن بدون استثنا، تمام آهاد مردم از نان و دارویی که دارای در واقع همون قیمت یارانه ایست برخوردار میشن. و این حمایت معیشتی از مردم، یعنی اون چی که پرداخت میشه عنوان حمایت معیشتی است. چرا؟ چون ما میخوایم ابتدای سال یک تغییر قیمتی داشته باشیم نسبت به بعضی از کالاهای اساسی. این باید حمایت از مردم بشه. حمایت از مردم هم فعلا برنامه‌ریزی شده که دو ماه یک حمایت این گونه بشه، بعد تبدیل میشه به کالابرگ الکترونیک طبق برنامه‌ای که دولت داره. این کالابرگ الکترونیک هم برابر قانونی است که انجام میشه، هم اون چیزی که به عدالت نزدیکتره و میتونه گرانی رو به دنبال نداشته باشه. ولی الان که داره اتفاق میفته برای اینکه مردم ازشون حمایت بشه و در این میدان مردم تنها نمونن و مشکلی خصوصا برای خانواده‌های نیازمند نباشه، این حمایت مالی از مردم کاملا از طرف دولت صورت میگیره.
آقای رئیسی تصریح کرد از یارانه نان و دارو همه مردم برخوردار می شوند و به هیچ عنوان قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی کند. رئیس جمهور گفت درباره دارو با تکمیل زیرساخت ها یارانه وارد کننده ها به بیمه ها پرداخت می شود و بیمه ها دارو را به دست مردم می رسانند. آقای رئیسی افزود نان سنتی هم یارانه اش پرداخت می شود و افزایش قیمت ندارد. رئیس جمهور همچنین گفت 5 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند که حقیقتاً یک جهش جدی در بیمه انجام شد. آقای رئیسی افزود به سمتی پیش می‌رویم که همه ایرانی‌ها بیمه داشته باشند. هر شخصی که روی تخت بیمارستان خوابیده و بیمه نیست همانجا بیمه شود و مردم داروها را بتوانند به خوبی و سهولت از بیمه‌ها دریافت کنند و هیچ کس مشکل دارو نداشته باشد. رئیس جمهور گفت مردم بدانند در حال اصلاح ساختار هستیم که فساد و رانت نباشد. ما در قوه قضا یه با مفسدان اقتصادی برخورد میکردیم، در دولت آمده ایم ساختارها و بسترهای فساد را اصلاح کنیم. رئیس جمهور تاکید کرد هیچ تردیدی در برخورد با فساد، گرانفروشی، کمفروشی، احتکار را نداریم و تمام بخش ها باید در این رابطه فعال باشند و اجازه ندهند کوچکترین اجحافی نسبت به مردم انجام شود.
در جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، هماهنگی وزرا و استانداران برای اجرای اصلاح و مردمی سازی نظام یارانه ها انجام شد. معاون اول رئیس جمهور در این نشست برنامه دولت برای اصلاح نظام یارانه ای را تشریح کرد.
نشست چند ساعته استانداران با معاون اول رئیس جمهور با هدف تبیین طرح مردمی سازی یارانه ها و چگونگی عمل کرده آن. وحیدی وزیر کشور:
یک اصلاحی در سیاست های یارانه ای داره اتفاق میفته. اون سیاست در راستای مردمی سازی و عادلانه کردن پرداخت های یارانه ای است. طبیعی هست که اینها رو عزیزان ما در استان ها کاملا در جریان جزئیاتش قرار بگیرن.
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه:
یک برنامه منسجمه، باید به شکل یک پارچه انجام بشه و نباید جای خلایی ایجاد بشه و مشکلی برای مردم ایجاد بکنه.
معاون اول رئیس جمهور با تشریح الزامات قانونی و ضرورت‌های اجرای طرح ملی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تأکید کرد دولت قصد دارد یارانه تک تک افراد جامعه را به خودشان پرداخت کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز جزئیات اصلاح یارانه‌ها را تشریح کرد.
در مورد همگام شدن تمام هم قوا هم دستگاه‌های اجرایی کشور برای اینکه ما در مرحله پیاده سازی شاهد ناهماهنگی نباشیم، کنترل بر بازار و سایر قیمت‌ها، جلسات متعدد با اصناف، اتحادیه‌ها، تولید کنندگان و گروه‌هایی که درگیر در این طرح هستند.
توجه به امنیت غذایی در طرح مردمی سازی یارانه‌ها مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی بود.
کار بسیار بزرگه، یه اصلاح اقتصادی به نفع کشاورزی ایرانه. این یه انقلاب در صنعت دام طیور، بهره‌وری در صنعت دام طیور ایرانه.
برخورد با متخلفان در اجرای این طرح نیز از محورهای سخنان وزیر دادگستری بود.
هیچ صنفی، هیچ تولید کننده اجازه افزایش قیمت نداره. بنابراین قیمت‌هایی که روی کالاها درج شده که همه فروشندگان موظفن که قیمت کالاهاشون رو درج کنن، اون قیمت ملاکه، قیمتی که درج شده، قیمتی که اعلام میشه که اونم سازمان احمد. بنابراین اگر کسی این قیمت‌ها رو رعایت نکنه حتما با برخورد تعزیرات مواجه میشه.
دولت مردان طرح مردمی سازی یارانه‌ها را یک طرح اقتصادی بزرگ میدانند. منتظر دستاوردهای این طرح بزرگ اقتصادی برای مردم هستیم. محمد علی قیومی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه بر همکاری ویژه دستگاه قضا با دولت برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت در موضوع کنترل بازار با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات که اخیراً تفویض شده، کنترل بازار با دقت بیشتری دنبال خواهد شد.
در این مدیریت ارز اون بخشش که ما میتونیم کمک بکنیم، ما باید حتما کمک بکنیم. یک بحث در کنترل بازار هستش. در مورد کنترل بازار البته بعضی از واقعا مسئولین دولتی میگفتن ما امروز فقط بحث گران فروشی نداریم، گران بودن قیمت هاست به همون دلایلی که عرض کردن و مشابهاتش، ولی به هر تقدیر حالا ممکنه از کسانی هم باشن که سوء استفاده میخوان بکنن. در کنترل بازار یک درخواست دولت داشت در همین جلسه اخیر همین هفته، اختیارات سازمان تعزیرات رو افزایش بده. قرار شد خود دولت یه مقداری کمک بکنه به سازمان تعزیرات از لحاظ بودجه و امکانات و به کارگیری بعض از نیروها. یک اختیاراتی هم میخواستن که در اون جلسه اون اختیارات هم بهشون تفویض شد. ما هم باید در جهت کنترل بازار هر مقداری که چه سازمان تعزیرات اعلام بکنه، چه با خودمون احساس بکنیم که میتونیم کمک بکنیم، حتما باید بریم به کمک دولت و این اقدام را داشته باشیم.
850 هزار معلم مشمول رتبه بندی می شوند. وزیر آموزش و پرورش با اعلام این مطلب گفت آیین‌نامه جدید رتبه بندی معلمان پس از تصویب در کمیسیون‌های تخصصی و موافقت اعضای هیئت دولت برای 850 هزار نفر از فرهنگیان به مدت 18 ماه اجرایی خواهد شد. آقای نوری در برنامه صفحه اول رسانه ملی گفت اعتبار برای اجرای رتبه‌بندی معلمان 38 هزار میلیارد تومان است. وزیر آموزش و پرورش این را هم گفته که پیش از اجرا برای اجرای بهینه آیین‌نامه تغییراتی خواهد کرد.
موضوع رتبه بندی در سند تحول بنیادی تا بیا تصویب بشه منوط به چند چیز هست. یکی این که هدف اصلیش یعنی ماده یکش که بعد برای اون ماده یک که ارتقاء کیفیت نظام تربیتی ماست، ایجاد رقابت در بین معلمین، البته ما به ازای مادی هم داره، آیا میرسد؟ و برای اینکه برسد به اون هدف اصلی که ماده یک این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، باید فرد صلاحیت های عمومی، شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های تخصصی و حرفه‌ای رو داشته باشه، علاوه بر این تجربه داشته باشه. این چهار مؤلفه رو باید فرد واجد شرایطش باشه و از طرفی هم خب منابع مالیش اینا تطبیق میشه، انشالله بررسی خواهد شد و انشالله در دولت هم مطرح بشه، به زمان خودش خواهد رسید. همکاران عزیزم عرض میکنم که در جریان امور باشن که این کار داره انجام میشه، اما اجراش از 31.6400 هست، اینو فقط بدونن.
یعنی احکام اون زمان صادر میشه؟
بله دیگه، احکام از اون زمان صادر میشه و اعتباری که برای اون دیده شده 38 هزار میلیارد تومنه که شما حساب کنید حدود 850 هزار همکار فرهنگی مشمول این در 18 ماه. اینا رو ضرب و تقسیم کنیم قطعا میانگینی که برای هر فرد هست به دست میاد.
پرداخت پاداش 90 میلیونی به دو سوتزن تخلفات بازار سرمایه. سرپرست اداری دیدبان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس گفت با مصوبه هیئت مدیره این سازمان به دو گزارشگر ناهنجاری که تخلف دو ناشر بورسی یعنی دو شرکت را گزارش کرده بودند مبالغ 61 و 30 میلیون تومان پاداش تعلق گرفت. به گفته آقای ابراهیمی تخلفات این دو ناشر بورسی در حوزه افشا نکردن فوری اطلاعات، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و رعایت نکردن تشریفات و مقررات معامله اوراق بهادار و ماده 42 قانون بازار اوراق بهادار بوده است. سرپرست اداره دیدبان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس همچنین تاکید کرد هویت افشاگران تخلفات بورسی محرمانه باقی میماند. در سامانه دیدبان سلامت امکان ارسال گزارش به صورت بینام نیز وجود دارد.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان حج و زیارت تا ظهر دوشنبه بیش از 28 هزار نفر یعنی حدود 80% واجدان شرایط ثبت نام حج تمتع امسال در سامانه نام نویسی کردند. به گفته معاون سازمان حج، سهمیه حج استان‌ها بر اساس تعداد زائران واجد شرایط که آن استان را به عنوان محل سکونت خود در سامانه ثبت کردند تعیین شده و بر اساس آن باید کاروان خود را انتخاب کنند. مشمولان حج تمتع 72 ساعت پس از ثبت نام مقدماتی فرصت دارند با مراجعه به مدیران کاروان نام نویسی خود را قطعی کنند. آقای رضایی تاکید کرد هر فردی از ثبت نام شدگان سال 99 اگر امسال موفق به اعزام به حج نشود برای حج سال آینده دارای اولویت است.
سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید در مذاکرات رفع تحریم ها درباره متن بین ایران و چهار به علاوه یک توافق شده است. آقای خطیب زاده با رد بنبست در این مذاکرات گفت معدود موارد باقی مانده را آمریکا باید پاسخ دهد و تصمیم واشنگتن به راحتی می تواند توافق را در وین محقق کند.
آنچه که در وین اتفاق افتاده متوقف در بعد تصمیم های واشنگتن، اما بین ایران و چهار به اضافه یک جمع بندی انجام شده و متن بین ما توافق شده. اون معدود نکاتی که باقی مونده رو واشنگتن باید پاسخ بده. من نمیگم بنبست، چون این کلمه‌ای هستش که حاکی از یک رسیدن به شاید یک مانع اصلی باشه. من فکر میکنم تصمیم واشنگتن به راحتی میتونه توافق رو در وین محقق کنه. آنچه که مهمه این هستش که در پایان این مذاکرات برای رفع تحریم‌ها چرخه کامل انتفاع اقتصادی ایران رعایت بشه، حقوق ملت ایران پاس داشته بشه. و آنچه که مهم هست این هستش که ما اجازه نمیدیم که مؤلفه های فشار حد اکثری که ترامپ برای از بین بردن هر گونه انتفاع اقتصادی ایران از برجام گذاشته یا اینکه از بین بردن فرصت دیپلماسی اینها باقی بمونه.
دبیر کل حزب الله لبنان در تجمع انتخاباتی مردم جنوب لبنان گفت سلاح مقاومت حافظ لبنان و راهبرد دفاعی این کشور است.
فی مدینتی سور و نبطیه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تجمع انتخاباتی لبنانی ها در شهرهای سور و نبطیه با حضور اهالی جنوب و کاندیداهای مقاومت در لیست های شیعه، اهل سنت و مسیحی برگزار شد.
گرد همایی امروز نشان دهنده عزم مردم لبنان در حمایت از مقاومت و حفظ دستاوردهای آن است. ما در انتخابات نشان می دهیم از تهدیدات و مانورهای صهیونیست ها در مرز لبنان نه تنها نمی ترسیم، بلکه با مقاومت فلسطین را نیز آزاد می‌کنیم.
نحن من جهت الانتخابات الحمدلله مطمئنون.
ما از نظر انتخابات مطمئن هستیم. حضور مردم در اینجا گوشه‌ای از جایگاه مقاومت در لبنان را نشان می‌دهد.
العنوان الذي فرضوه هم للمعركه الانتخابيه.
دبیر کل حزب الله لبنان در این تجمع‌های انتخاباتی با تاکید بر اینکه سلاح مقاومت همواره حافظ لبنان است، مشکل لبنانی‌ها را اقتصاد و معیشت و عدم تعهد برخی از مسئولین به رفع این مشکلات خواند و گفت:
اريد ان يعرف اللبنانيون جميعا.
لبنانی‌ها بدانند که هر کس خواستار خلع سلاح مقاومت است، آنچه را که جنوب تجربه کرده نادیده می‌گیرد. سلاح مقاومت جنوب لبنان را آزاد کرد و راهبرد دفاعی لبنان با سلاح مقاومت مانع از هجوم رژیم صهیونیستی به لبنان می شود. برخی می خواهند مطالبه اصلی لبنانی ها در انتخابات را منحرف کنند.
عن ازالة اسرائیل من الوجود.
سید حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنانش حمایت مقاومت لبنان از آرمان فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی را همیشگی دانست.
عن النفس والكرامه جزء من وجود الانسان.
دفاع از خود و کرامت انسانی بخشی از تصمیماتی است که امام موسی صدر بر آن تاکید می‌کرد. او اولین کسی بود که خواستار حذف اسرائیل از موجودیت شد. امام صدر جنوب را چون صخره‌ای تسخیر ناپذیر می‌خواست تا رویاهای اسرائیل را در هم شکند و هسته آزادی فلسطین و پیشتاز مبارزان اسرائیل باشد که امروز این چنین است.
سید مقاومت خاطر نشان کرد راهبرد مقاومت در انتخابات حفاظت از تمامیت ارضی لبنان حول مثلث طلایی این کشور یعنی ارتش، مردم و مقاومت است.
دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد تهدیدات و تحرکات رژیم صهیونیستی در مرز این کشور با فلسطین اشغالی هرگز خدشه‌ای در اراده مردم لبنان برای حضور در انتخابات این کشور ایجاد نخواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نبتی جنوب لبنان.
تظاهرات مخالفان مسلح کردن اوکراین در آلمان و جمهوری چک همزمان با افزایش اعتراض‌ها در بین سیاستمداران غربی. در پراگ پایتخت جمهوری چک تظاهر کنندگان از مقامات کشورشان خواستند صادرات سلاح به اوکراین را متوقف کنند. در شهر کلن آلمان هم صدها نفر با برگزاری تظاهرات ارسال سلاح به اوکراین را محکوم کردند. مایک گالاگر نماینده کنگره آمریکا با انتقاد از ارسال موشک‌های ضد تانک این کشور به اوکراین گفت واشنگتن ذخایر موشک‌های ضد تانک 7 سال آینده خود را نیز از دست داده و آمریکا دیگر ذخایری برای کمک ندارد. تیری ماریانی عضو پارلمان اروپا هم با انتقاد از سرازیر شدن سلاح‌های غربی به اوکراین گفت اروپا در حال کشیده شدن به جنگی است که مربوط به دیگران است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین در سخنانی به مناسبت 77مین سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی افزود آمریکا و دیگر اعضای ناتو نخواستند صدای مسکو را بشنوند چون برنامه‌های دیگری داشتند. اما در عرصه میدانی وزارت دفاع روسیه از انهدام 3 فروند جنگنده اوکراینی و 1 سامانه راداری ساخت آمریکا در اوکراین طی ساعات گذشته خبر داد. رئیس جمهور روسیه هم در سخنانی به مناسبت 77مین سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی گفت این بار نیز پیروزی از آن روسیه است. ولادیمیر پوتین افزود مداخله روسیه در اوکراین ضرورت داشت زیرا غرب در حال آماده شدن برای تهاجم به سرزمین روسیه از جمله کریمه بود. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کشورش در جنگ با روسیه پیروز خواهد شد.
کاهش عرضه آرد، گندم و روغن آفتابگردان در فروشگاه‌های آلمان. این شرایط موجب شده مردم برای خرید به فروشگاه‌های مواد غذایی هجوم ببرند. همزمان با کاهش عرضه، قیمت‌ها نیز افزایش یافته است.
شبکه تلویزیونی وابسته به رادیو بایر موسوم به BR24 گزارش داد که یک سری مواد غذایی خاص در آلمان با افزایش قیمت مواجه شدند که به ویژه میتوان به 2 قلم کالای ضروری یعنی آرد گندم و روغن آفتابگردان اشاره کرد. این شرایط موجب شده برخی ها به سمت خریدهای احتکاری و عصبی روی آورند و هرچه در قفسه فروشگاه ها موجود است بردارند. یکی از شهروندان آلمانی گفت
این وضع منو یاد دوران وحشتناک کرونا میندازه چون ما همچنان روزهای زیادی رو باید با این شرایط بگذرونیم.
شهروند دیگری افزود
تو همین دیروز خیلی عادی خرید میکردی اما حالا همه قفسه ها خالی شده.
زینان گیوزوف فروشنده آلمانی اظهار داشت
هر مشتری باید با توجه به کاهش تولید مقدار مشخصی خرید کنه و به طور مثال اگه قرار باشه یه نفر 20 بطری روغن سفارش بده مشتری بعدی اصلا یه بطری هم نخواهدش. در نتیجه ما میخواییم هر کس هر قدر هم کم اما بتونه این اقلام رو خرید بکنه تا امکان تأمین روزانه برای همه وجود داشته باشه.
چنگیز اونال خبرنگار شبکه تلویزیونی وابسته به رادیو غرب آلمان موسوم به VDR گزارش داد در حال حاضر به ویژه آرد و روغن خوراکی کاملا فروش رفته و دیگر روی قفسه فروشگاه ها موجود نیستند. این در حالی است که برخی تحویل دهندگان اقلام تخفیفدار هم عرضه خود را محدود کردند. به طور مثال به هر خریدار تنها 2 بطری روغن آفتابگردان تحویل داده می شود تازه اگر در فروشگاه ها موجود باشد. هفته هاست که شهروندان آلمانی باید همچنان برای خریدهای روزانه خود پول بیشتری از جیبشان بپردازند. توماس راب اقتصاددان دانشکده بونراین آلمان در این باره اذعان کرد
تمامی قیمت ها بالا رفته چون زمان تامین آنها به طور گسترده با افزایش قیمت ها همراه بوده. نمی شود هم کاریش کرد چون فروشگاهی هم مثل آلدی نمیخواهد چنین اتفاقی به وجود بیاید. معتقدم با توجه به افزایش قیمت شدیدی که هم اکنون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای آلدی با آن مواجه شده ایم به سایر فروشگاه‌های دیگر نیز سرایت خواهد کرد.
با اعلام اتحادیه خرده فروشی آلمان در این تنگناها اینطور خریدهای بی‌رویه و احتکاری انجام دادن یک رفتار غیر اجتماعی و کاملا غیر ضروریه.
چند خبر کوتاه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت تا پایان امسال یا نیمه اول سال آینده همه روستاها به شبکه اینترنت متصل می شوند.
بانک مرکزی اعلام کرد میزان معاملات انجام شده در سامانه نیما با رشدی معادل 100% به 4 میلیارد دلار از ابتدای سال جاری تا کنون رسید.
32,000 تن روغن خوراکی دپو شده در بندر شهید رجایی با پیگیری مسئولان غذایی استان هرمزگان ترخیص و به شهرهای مختلف کشور ارسال می شود.
صادرات میانات گازی ایران به ونزوئلا روزانه به 67,000 بشکه رسیده که این میزان از کل صادرات این محصول در گذشته بیشتر شده است.
عدالت در گام دوم انقلاب محور 16 همایش حکمت مطهر است. همایشی دو روزه که با استقبال جامعه علمی در دانشکده صدا و سیما برگزار شد و تا فردا ادامه دارد.
همزمان با روز اسناد و میراث مکتوب، سامانه اسناد فضاهای فرهنگی ایران رونمایی شد.
بازرسان پلیس امنیت اقتصادی و یشه تعزیرات در انبارهای جنوب تهران دو انبار احتکار کالا کشف کردند. در یکی از انبارها 35 تن آرد و از انبار دیگر 55 تن روغن خوراکی کشف شد.
پروانه ساخت نخستین شهرک مسکونی خصوصی کشور صادر شد. این شهرک به مساحت 43 هکتار در شهرستان برازجان استان بوشهر قرار دارد. به گفته مالک این شهرک بیش از 3100 واحد مسکونی در این شهرک ساخته شده و پیش بینی می شود در 6 سال به بهره برداری کامل برسد.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت از محل اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی سالانه 7000 میلیارد تومان حاصل می شود.
و فرماندار قصر شیرین خروج کالاهای اساسی و مواد غذایی از مرزهای این شهرستان را ممنوع اعلام کرد و گفت هیچ کسی حق ندارد مواد غذایی را که به سفره مردم مربوط است از مرزها خارج کند. و حالا آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان و همکارم آقای میرزایی.
متشکرم آقای حورفر. سلام شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال با توقف پرسپولیس برابر زباهن و برتری استقلال برابر شهر خودرو و مسیر آبی پوشان برای قهرمانی هموار شد. در هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با گل دقیقه 87 آرمان ربزانی 1-0 شهر خودرو مشهد را شکست داد و با 60 امتیاز صدرنشینی خود را مستحکم‌تر کرد. پرسپولیس در فولادشهر برابر زباهن به تساوی 1-1 رضایت داد و با 54 امتیاز در جایگاه دوم جدول باقی ماند. سعید باقرپسند دقیقه 2 برای زباهن و شرزو تمیروف دقیقه 57 برای پرسپولیس گلزنی کردند. سپاهان با گل دقیقه 70 محمد رضا حسینی 1-0 از صد پیکان گذشت و با 49 امتیاز در رده سوم ایستاد. فولاد خوزستان با گل به خودی محمد طیبی 1-0 بر صنعت نفت آبادان چیره شد و با 42 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد. نساجی مازندران 2-0 از مصر رفسنجان شکست خورد. گلگهر 2-0 بر آلومینیوم عراق فائق آمد. تراکتور تبریز 3-2 هوادار تهران را برد. دیدار فجر سپاسی با نفت مسجد سلیمان هم به تساوی 0-0 انجامید. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان در یونان، یکتا جمالی در دسته 87 کیلوگرم دختران با غلبه بر وزنه 100 کیلوگرم مدال نقره حرکت یک ضرب این دسته را به خود اختصاص داد. جمالی در حرکت دو ضرب این دسته با حد نصاب 121 کیلوگرم ششم شد و در مجموع با 221 کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت. علیرضا یوسفی در دسته به اضافه 109 کیلوگرم فردا به روی تخت خواهد رفت. مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا در سلیمانیه عراق در مرحله حذفی ریکرو بانوان پیگیری شد و مهتا عبداللهی در نیمه نهایی با پیروزی 6-4 مقابل کمانداری از بنگلادش فینالیست شد. عبداللهی چهارشنبه در دیدار پایانی به مصاف نماینده هند می رود. لیگ برتر هندبال باشگاه ایران با قهرمانی تیم سپاهان اصفهان به پایان رسید. در دیدار برگشت فینال این رقابت‌ها در تهران، سپاهان با وجود تساوی 24-24 مقابل تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با 1-1 جشن قهرمانی برپا کرد. و در 5 وزن نخست رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان، جام پیروزی ترکیه پیام احمدی و حمیدرضا کشتکار به ترتیب در اوزان 45 و 92 کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند. سپاس از همراهیتون.
کشاورزی تئی چند روز آینده در برخی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بادرو برای استان‌های ساحلی خزر داریم. ضمن اینکه خب در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال سمنان و همینطور ارتفاعات استان‌های مثل انبرز و تهران در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، گاهی هم گرد و خاک، بعضی برای نقاط مساعد بارش تگر داریم. شدت بارش برای امشب در خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی پیش بینی شده. آب گرفتگی موقع و سیلاب شدن مسیرها و لغزندگی جاده ها رو برای مناطق داریم. حتما عزیزانی که قصد تردد در این مناطق رو دارن به این نکات باید توجه داشته باشن. اما شرایط برای فردا شنبه در برخی نقاط استان های مثل کردستان، کرمانشاه، همدان و مرکزی پیش بینی میشه. ضمن اینکه امروز و فردا در شرق کشورمون به ویژه در منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید تا همه با گرد و خاک رو داریم. آبهای جنوب کشور هم که چند روز آینده مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران برای امشب آسمان صاف تا قسمت ابری و وزش باد رو داره.
امروز سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401 هجری شمسی، 8 شوال 1443 هجری قمری و 10 می 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:27 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:04 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دین، اخلاق، امید و آگاهی.
رادیو آذربایجان شرقی.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. از پخش شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی در خدمت شما عزیزان جان هستیم. هر کجای ایران عزیزمون که هستید انشاءالله شاد و سربلند باشید. در این بامداد سه‌شنبه در خدمت شما هستیم و ویژه برنامه شب‌های ایران رو در این ساعت از مرکز آذربایجان شرقی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند هفت آسمان و زمین، زمین گستر و آسمان آفرین، ز خورشید مه را جدایی دهد، شب و روزشان روشنایی دهد. سلام، شب بیداران همیشه همراه. به شبهای ایران خوش آمدید. در این اردی بهشت بهشتی، در بامداد سه‌شنبه 20 اردی بهشت ما، حوالی اردیبهشت بوی بهشت می آید، عطر شکوفه ها و خاک باران خورده، هوش از سر ره گذران شهر پرانده. فصل بهار شوخی بردار نیست، همه را عاشق می کنند. امشب از تبریز پرستاره و بارانی مهمان شما هستیم، از آذربایجان سر ایران و سرآمد مردان مرد. امشب بر بام جام جم ایستادیم و امواج رادیوی تبریز رو کوک میکنیم بر فراز ایران همیشه بیدارمان. یاد شبهایی که بر پشت بام خانه ستاره میچیدیم بخیر. هم افتخار داریم که با شبهای ایران در خدمت شما عزیزان هموطنان نازنینمون از سر تا سر ایران هستیم و امیدواریم که شب بسیار زیبایی رو برای شما بتونیم رقم بزنیم و در این دقایقی که در خدمت شما خواهیم بود، نزدیک دو ساعت، یک ساعت و خورده ای، انشالله که برای شما دوستان عزیز بخشای مختلفی که در نظر گرفتیم بپسندید و با ما همراهی بفرمایید، با ما تماس بگیرید، در ارتباط باشید، پیام‌های زیباتون رو به ما برسونید. دوستان شماره های تماس ما 3-31-270 33-31-269 و شماره پیامک ما 3413. امشب با شما خاطره بازی ها داریم، از پشت بام های پرستاره خانه پدر بزرگ و خاطرات شیرین کودکی. برای ما بگید از شبهایی که پشت بوم خونه ها دراز به دراز ستاره میشمردید. یادش بخیر. بزرگوار شماره های تماس برنامه 041-33-31-269 و 33-31-270 هست. حتما با ما تماس بگیرید، از خاطرات زیبای پشت بام ها برای ما بگید. دوستان بزرگوار، از هوای تبریز برای شما بگم، از هوای استانمون بگم که در شهرها و شهرستانهای مختلف باران رحمت الهی چند روزی هست که میباره و تراوت این بهار زیبا و اردیبهشت زیبا و دلنگیز رو صدچندان کرده. باران سلام خدا را بر سنگ ها می نویسد، باران سلام خدا را فرسنگ ها می نویسد.
تو واکن اونی که مونده مردابه، تو رودی فکر دریا کن، وجودت چشمه جوشش، دلت از شور لبریزه، اونی که مثل یک کوبه پای توفان نمیریزه. سرشت زندگی نگاهی تلخه گانیشی، کسی پیروزه که باشه با فردای خودش خوشبین. بیاین از خونه ها بیرون، جهان از عشق سرشار، صدای پای بارانم چه شور تازه ای دارم.